تو سمبول وحدت ملی شده و عرض بزرگ شما احترام و جایگاه شهرش هم محفوظه، اما از سیاست مستقل در کودر انگلیس در جریانه. بنابراین کسانی که این سوال رو میکنن در واقع قبلش بشین هوشیار بدین که طبق قانون اساسی این اصلا نباید اتفاق میفته. اشکال همینه که شاه چنان قدرت رو در خود دست خودش گرفته بود و چنان متمرکز کرده بود که دیگه هیچ کس جز او عددی محسوب نمیشه تو ایران. همون بود که اوگریدا گفت هر وقت میگن نفر اول میمون نفر دوم داریم، خودش هم باورش شده بود. اتحاج میگه رئیس سازمان مرمون میگه علاقه تو جلسات میگفت پول من، نفت من، درآمدهای من، یه نگاه مرکز واقعا چیزه ملکی طبق شخصیشه. و اوگریدا میگه ما وقتی واسه چیز کنیم گفته بود از داره شاید یعنی که من حرف میزنم تو گوش بده. اینا اعترافات خودشون، این خاطرات که مقامات رژیم کردن چند تا شواهد پشی منتشر کرده بخونید که اون میگن که این روندی که طی شد چگونه این قدرت مطلقه شد و انتقال ناپذیر شد و همه رو گرفت دستش و از روشاش هم این بود که چون با کودتا آمد بود از کودتا میترسید، درست مثل ما که چون با کودتا نیامدیم از کودتا نمیترسیم، از تظاهرات خیابان نمیترسیم چون با اون یه رژیم رو ثابت کردیم. هر رژیمی هر وسیله که میاد سر کار در واقع از هم نمیترسیم. دو تا کار میکرد، هر شخصیت قدرتمندی که اون میزدش یعنی هیچ کس نباید قوی میشد و هیچ نهادی نباید قدرتمند میشد. نهادها رو موازی برشون درست میکرد و گزارش رو هم تهیه میکرد، شخصیت رو هم اختلاف بینشون میداخت. به گونه دو تا فرمانده ارتشی با هم نتونن جمع بشن که فرد کودتا بکنن. اثرش چی شد؟ وقتی نبود ژنرال ارتش شاه داره میره دارن گریه میکنن، حالا توی جای دنیا ژنرال گریه نمیکنن، یه خیلی کسی دیگه گریه کنن. جنرال داوود فکر می‌کنه که مثلا چجوری باید کودتا کنی، چجوری باید بکشی، چجوری باید اصلا این اراده رو از اینا گرفته بود، هیچ کاره بوده. بنابراین این سوال میشه اگه علم بود مثلا بهش مشورت داد انقلاب نمیشد؟ آخه میشه یه نفر جلوی انقلاب میگیره؟ چه پاسخ مثبت باشه که منفی باشه برمیگرده به همون عیبی که در ساختار سیاسی ما رژیم شاه پیدا کردیم و نباید این تکرار بشه. بیمار بود یا نبود همین. دوم در مورد ساختارا بگیم، چرا ساختارا تغییرات زیاد ایجاد کرده بود؟ اجمالا انقلاب مثل جراحیه، هیچ هر ملتی آخرین انتخابش انقلابه. درست مثل آدمی که موقعی جراحی تمرین که از مداوای تدریجی نابود بشه، اینها اثراتی داشت. اما اگر کسی بخواد انقلاب رو به استناد اینها توضیح بده، من با یه دلیل خیلی ساده رد میکنم و اون اینه که ما تعهدات که تو اصل کشاورزی و زمین و تقسیم زمین داشتیم و همینطور در قیمت نفت داشتیم در بعد از انقلاب بیشتر از قبل از انقلاب بود، ولی انقلاب نشد. یعنی اگر ما با اون تغییرات به انقلاب برسیم خیلی کشاورزی هم دوست داشتم، اما پس همون کشاورزی هم خواهی ندیم. خود همین ایران رعیت هفت نفره و مصادره اول انقلاب و تصمیماتی هم به زمین گرفتن خیلی تغییرات بیشتر ایجاد کرد تا اصلاحات ارزی توی جامعه ما. یا قیمت نفت که بارها بالا و پایین شد در عرصه‌های مختلفش. حالا اگه در مورد اصلاحات ارزش هم تشکیل بشه در مورد قیمت نفتش که میگن چون اصلاحات ارزش باید فاصله 15 سال است که حتما هم بی‌تأثیر نبوده در تغییر جامعه ما از وضعیت کشاورزی به وضعیت صنعتی شهرنشینی و اتفاقاتی که پشت سر اون میفته. اما دوستان خیلی از این کشورها این نوع اصلاحات رو پشت سر گذاشتن و انقلاب نداشتن. اون که عرض کردم انقلاب اینها رو میخواد، اما اینا به تنهایی انقلاب ساز نیستش. اون نقشی که اشاره کردم چیه؟ اصلا هم یعنی ما داریم سوال میگیم شاه. چرا ما میگیم شاه؟ خب ما 2500 سال شاه داشتیم دیگه، چرا وقتی میگیم شاه به این شاه برمیگرد؟ یه وقتی گفتن در عظمت مولانا هم این بس که انقدر این بزرگ شده بود که وقتی که یه بعد از اینکه رهلت کرد الان 700 سال وقتی ما میگیم مولوی که صفت یکی از روحانی یکی از صفت یکی و روحانی با رو کار میبریم وقتی میگیم مولوی یعنی این، وقتی هم میگیم مثنوی که ژانر ادبی یعنی کتاب او اساسی مثنوی جان بود بعد همه کتاب‌ها از اون کتابونه مثلا شام. واقعیتش اینه توی جامعه ما تو سال‌های اخیر چنان این یک نفر از سیاست رو در ایران پر کرده بود که جز اون هیچ چی نبود. تو از هر کجا تیراندازی می‌کردی خود به این هدف. بعد این شد محور. نکته سوم در مورد دخالت خارجی ها. باز من اینو سلبیش بگم که خیال راحت بکنم. با اون اینه که فرض کنیم خارجی‌ها جمع شدن که ما رو ثابت کنن. البته کارتر برای ایران شما رو مطرح نکرد، کارتر عمدتاً در شوروی مطرح کرده بود، ولی یه پرش ایران میگرفت همچنان این راه دیگه مثلا مفتن ما الان ریگان از سیاست بگه پرش همه دوی دنیا میگیره که آمریکا تو همه دنیا تاثیر گذاره تاثیر میگیره کنون کشور چقدر آسیب پذیر باشه اون پرش بیشتر میگیره سوال اینه فرض کنیم اون اصلا برای ایران تشکیل شدن و این شعار رو دادن و مطرح کردن دنبال سرنگونی بودن خب ما باید چرا یه رژیمی بعد از مشروطه بیاد و با اراده خارجی بره چرا وقتی نگاهی داری یا ناپولونی اینقدر همون گسترش بده کنیم؟ اخیرا من دیدم رضا پهلوی گفت بود که اینکه جمهوری اسلامی به مادر جماعت کشورهای منطقه باید بگم یعنی هنوز تو ذهن اینه که جدیه قدرت های اصلی هم که باید بسید که قدرت های سیاسی هم که باید تصمیم میگیرن نه ملت همه اینا بخواد برگرده به اینکه بگه این ملت این کار رو نکرده این ملت توان این کار رو نداره و اگه بخوای صریح‌تر تو ذهنشون بگن این ملت شایستگی دموکراسی نداره این همون جمله معروف شاه فرقش با مرتجعین امروز اینه اون وقتی میگفت اصل دموکراسی چرا گاهی اصل دموکراسی هم محبوبیت به نظام خوبی نیست و باید بیان ایران از ما یاد بگیرن اما غیر از اون وقتی که حرف عجیب غریب نمیزد میخواست یه حدود دقیق در رفت بزنه میگفت دموکراسی برو بره سوئیس معنای حرفش این بود که این ملت ایران شایستگی دموکراسی نداره بگن دموکراسی نظام خوبی تو سوئیس هم جواب میده من خودم اونجا درس خوندم هیچ مشکلی هم ندارم ملت هستم یعنی توهین و تحقیر نادیده گرفتن نقش ملتی که ما در چهار دهه گذشته با همه انتقادهایی که داریم با همه اعتراضاتی که داریم اینکه من عرض کردم ما وارد تاریخ شدیم و بعد قدر اینو بدونیم اینه ما یک جمعی یک درصد جمعیت جهان 80 میلیون از 8 میلیارد تقریبا یک درصد وسط جهان را به خودمون اختصاص میدیم علل قاعده باید یه همچین کشور یک درصد توجه جهانی هم به خودش جلب بکنه بنده به جرأت میگم در 40 سال گذشته ما حداقل 10 درصد توجه جهانی رو به خودمون جلب کردیم در طول 40 سال نه در یک دوره خاص که یک سال و چیز باشه وقتی خدا بیام آماده گل آقا مشاور آقای رجعی بود نخست‌وزیر بود وقتی اشغال سفارت بود اینه خبرنگار خارج اومد و نمیدونم کدوم چیان یادم نیست از این معروف ها و معتبر ها بسار بعد تقاضای وقت کرده بود که مصاحبه بکنن با آقای رجایی بالاخره یکی از نزدیکاشون دو سه بار هی چیز شد هی عقب جلو شد و بالاخره آقای چیز بود این گله کرد آقا ما تو هر به دنیا که میریم کلی بود امیدن که بیان با ما مصاحبه کنن تا ما مثلا وقتی مصاحبه کنیم و مطرح کنیم چیزی مثلا سی بی اس آمریکا مثلا میخواد این رو پخش بکنه نیوزر اومدی برای شما مجانی داره مصاحبه میکنید دو روز ما رو انداف کردید چیز کردید شما ها انقلاب کردید گرمید حالیتون نیست این بود هم یک دو سال انقلاب بعد که این فضا بخوابه بعدش دیگه شما ها مثل بقیه کشور دیگه شیش با من نامه قربون فدای تش بعد از چند مرمون نیستیم شاید بیایم شاید نگم با همون کاری که با هم بباده که میدیم این آقای صابری هم یه بودش برخورد گفتش که حاضر جوابم بود دیگه گفتش که ببین ما یه انقلابی کردیم حالا حالا هاش ما باید دنبال ما بودیم نمیدونیم ما چی کار کردیم از ما خودمون هم نمیدونیم ولی خب به هر حال این اتفاق افتاد یعنی یه ملتی شدیم که اومدیم توی صحنه هستیم و توجیه کارای ما با اینکه یه نفری اگر این کار رو میکرد یا اون کار رو نمیکرد این ملت اون تصمیم کلان رو نمیگیره اگر اون تفاوت ساختاری اتفاق میافتاد یا نمیافتاد یا اگر اون قدرت خارجی اتفاق میافتاد این کارو میکرد یا نمیکرد اینها نادیده گرفتن یک انقلابی است که موافقش باشیم یا مخالفش باشیم یکی از بزرگترین حوادث تاریخ ایران اصلا مهم نیستش که ما طرفدارش باشیم یا مخالفش باشیم اصلا هم اینجوری مهم نیستش که الان به اهدافش رسیده یا نرسیده در جای خودش همه این سوالات مهمه با اصلا من نمیخوام اهمیت اون نفر اما نفس این واقعه و تحولی که توی ایران و تو منطقه ایجاد کرده و شاید به یک معنی توی دنیا ایجاد کرده هم در جهت مثبتش هم در جهت منفی شد ما این تحولات توی دنیا تو اهل سنت رو نمیتونیم بدون انقلاب اسلامی توجه کنیم امکان نداره یعنی اگه انقلاب اسلامی نبود این تحولات مشاهدش نبودیم برابر این پدیده رو باید بیان عمیق و دقیق و همه جانبه بشناسیم و بعد جمله آخر من منطق رهبر فقیر انقلاب در برخورد با رژیم شاهی بود اون منطق هنوز هم آیا پاسخگوی نسل جوان ما هست یا نیست من تو زندانی فرصتی پیدا کردم چهار جلد، جلد 3 و 4 و 5 و 6 صحیفه نور رو از سال 52 تا انتهای 57 در روز بعد از 15 روز بعد از روز انقلاب رو جلد 6 رو که تمام میشه. یه بار خوندم، فرصت داشتم دیگه کاری هم نداشتم، تنها بودم. خواستم ببینم گفتمان ایشون توی اون دوره چیه، تو اون 5 سالی که تقریبا مصادف با همین افزایش قیمت نفت هم هست. اون ارتباط مستقیم نداره، همین چون رو جلد بود از 3 بوم داشتم تا 6 هم بخواستم نفروشاتو رو ببینم، یه خود زودتر برم اردو و اینا خوش بود. سه تا استدلال داره ایشون برای مقابل با شاه، تمامش تکرار هم سه تاست. یک، میگه شاه سلطنتش قانونی نیست. قانون هم به همین معنی مدرنش به کار میره، تحولات بعدیش ما رو به اشتباه نندازه. علت چه میدونی که میگم به مفهوم مدرنش به کار میره اینه، میگه مجلس مؤسسانی که تشکیل داد رضا شاه برای انتقال سلطنت، اون مجلس انتخاباتش قلدانی بود، فرمایشی بود، بنابراین حق نداشت اون مجلس نظام سلطنت قاجاریه رو به پهلوی چیکار کنه برگرده. حتی یه جایی داره سریع که من وقتی میگم خلق شاه یا عزل شاه، با مسامحه دارم این واژه رو به کار برم. شاه از ابتدا شاه نبوده که من میخوام خلقش بکنم، چون قانونی رو اکثر کار نگاره. خلق رو موقع میگن که طرف قانونی آده کاری که مثلا عزل رئیس جمهور، طرف قانونی اومده سر کار، حالا ما عزلش میکنیم یه کار بدی که کرد. دو، عملکرد شاه در طول 37 سال گذشته تا اون وقت، بسی از 52 سال تا 57 سال، این عمل کرد از دیدشون یا سرتاپا منفی بوده یا اکثرا منفی بوده در عرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی. یه چالش سیاسی بوده که دو تا رهبر موافق و مخالف انقلاب دارن با هم دیگه میگن. میتونه کسی بگه آقا موافقش هم مخالفش هم، هرش درست بوده یا غلط. سه، دلیل سومشی بود که ما اصلا فرض کنیم رضا شاه با یه مجلس مردمی و قانونی سر کار اومده، سلطنت بهش منتقل شده و شاه کودتا نکرده، خودش اومده 28 مردادی اصلا نادیده میگیریم، 20 هم کاملا نقش خارجی ها نادیده میگیریم، اومدن قانونی اومدن سر کار، عملکردشون هم مثبت بود، قابل قبول بود، قابل دفاع بود. اینا که میگن صریحه تو این چیزا، به خصوص مصاحبه‌ای که ایشون داره با این خبرنگار خارجی. دلیل سوم که میاره اینه، میگه آقا یه آدمی اومده شاه شده با روش قانون، میگه من قبول ندارم، ولی فرض کنه قانون عملکردش هم خوب بوده، خواسته خدمت کنه، کرده عدد خودش تا اینجا هم رسونده، طبق قانون اساسی مشروطه به امروز شاه میگه برگردیم به قانون اساسی، میگه سلطنت ولیعه است الهی که ملت ایران به حق سپاس اینا تفویض میکنه. ملت ایران امروز نمیخواد اینا بهشون تفویض کنه، تصمیم گرفته تفویض نه. بنابراین طبق قانون اساسی که شاه میگه ما برگردیم به قانون اساسی، خوش معذوره، چون این ملت جنگ نمیخواد. و بعد اون جمله یه چیزشو بر اساس همین حرکت مطرح میکنه که اون جمله امروز هم جاودان است و امروز و فردا ما با اون جمله باید زندگی کنیم. اینه که اصلا فرض کنیم پدران ما اومدن و مادران ما اومدن تصمیم گرفتن اینو دادن به اون، به چه عقلی بر ما تصمیم گرفتن؟ نه اینو صغیر، اون زمانی که ما تصمیم گرفتن ما صغیر، امروز هر ملتی باید خودش دید و به عنوان یه فقیه داره صحبت میکنه، با به عنوان حق اولیه که مقدم بر همه حقوق دیگر است، حق تعیین سرنوشت مردم و حق تعیین حق این که مردم خودشون باید سرنوشت خودشون تعیین بکنه، حق تعیین سرنوشت برای هر نسلی برای همون نسل. یعنی شما امروز بخواید هر کاری تو ایران بکنید، از این جمله پشتوانه قوی‌تر پیدا نمی‌کنید، به عنوان حق فطری خدایی که همه اقلای عالم با این موافق هم میگو من بر اساس این میگم آقا این ملت غیر از قانون اساسی، غیر از عملکرد شاه، غیر از مؤسسان، غیر از کودتایی که شده، اصلا همه اونا به کنار، یه ملتی تصمیم گرفته خودش برای خودش تصمیم گیره، رو پای خودش بیسته، حالا تصمیم گرفته درست یا غلط رو پای خودش ایستاده. ملتی که سالها تحقیر شده و برکنار بوده، از یه مقطعی اومده گفتار من خودم برای خودم میخوام تصمیم بگیرم، معلوم خطاهای بسیار زیادی هم باید کرد، عرضی هم درش نیست، اما و هزار اما،
اگر این ملت بخواد آینده خودش رو خودش رقم بزنه، فقط خودشه که میتونه اولا خطا کنه و ثانیا مهمتر از اینکه خطا رو درک کنه، سعی کنه جبرانش کنه، مسیر آیندهش رو درست بکنه. به عبارت دیگه اون چیزی که ما از مشروطه تا حالا کم بودش رو داشتیم، امروز داریم احساس میکنیم به تدریج داریم نسبت به سوار میشیم. و اون اینه که در تاریخ ما از مشروطه تا کنون قبلش هم همین بوده، بعدش هم ادامه پیدا کرده، همواره استبداد تجربیات خودش رو انباشت کرده برای نفر بعدی. امروز هم هر مستبدی تو هر جای جهان باشه تجربیات تمام مستبدین عالم استفاده میکنه، از آخرین تجهیزات شروع تقریبا مراقبت گرفته تا آخرین تجربیات برای اینکه زندانی چجوری مهار بیارن، تا آخرین تجربیات برای اینکه مخالف چجوری از سر را برد. لحظه هیچ حکومتی تردید نکرده در اینکه این تجربیات رو کسب بکنه، انباشت بکنه و با مردم خودش بجنگه. چیزی که ما کم داشتیم تجربیات انباشت آزادی خواهان، عدالت طلبان و حق جویان دنیا بود، یا خود ملت خودمون. ما اینو امروز امکانش پیدا کردیم. چرا؟ این حضور 40 ساله علارغم فراز و نشیبان، علارغم هزینه‌ای که دادیم و دادن و حق و باطلایی که هم خودمون کردیم هم دیگران کردن، امروز به جایی رسیدیم که ما میتوانیم بر اساس اونها تصمیم‌های درست بگیریم، درست به همون دلیلی که گاندی میگفت. نمیگم چه گوارا نست کنم چه از اونها مثال میزد، یه از گاندی براتون مثال میزن. میگو آقا انگلیس ها برن از هند، نمیتونید شما اداره کنید هند رو، با عوضش خودمون اداره میکنیم. میدونید این حرف گاندی یعنی چی؟ خراب هم ممکنه بکنه میگو برمی خراب هم کردم. خود گاندی خیلی اشتباهات بزرگی از جهت اداره کشور کرد، نه شخصیت بزرگی که داشته مثل همه. اما بالاخره همین استقلال امروز باعث شده که هند هم بتونه پا بذاره تو مسیری که خیلی از کشورهای توسعه یافته گذاشتن و تو مسیر حرکت کردن. ما باید درک این رو بدونیم، اون استقلال آزادی که گفتم اینه. ما از مشروطه تا حالا شعار اصلی این ملت این دو تا با هم بوده. چرا که مشکل اصلی کشور این دوتا میدونن، همه کسایی که بخوان به نام آزادی به استقلال ما بی‌اعتنایی بکنن و ارزش و قدر اون ندونن، استقلال که ما خودمون بر خودمون مقدس میدونیم، اشتباه گرفتیم اشتباه گرفتیم به خودمون گرفتیم، درست مثل حزبی که تصمیم گیره بعد معلومه اشتباه کردی و خودش کرده دیگه، خودش هم بعد اصلاح کنه تو یاد میگیره، دو سه بارم بی اشتباه چیز بکنه بعد میشه حزب حرفه‌ای. هیچ آدم حرفه‌ای هم نبود که شکست نخورده، هیچ آدم حرفه‌ای و نهاد حرفه‌ای هم نبود که خطا نکرده. و همینطور از اون طرف در مقابل کسانی بایستیم که به نام استقلال و تمامیت اصلی ما بخوام با این آزادی بجنگن، چون اینا همون مسیر قبلی رو میگن که به شعور این ملت، نه فقط به حقوقش، نه فقط به کرامتش، به شعورش و به آزاد و به آینده سازی این ملت توری میکنن. چون اگر این ملت اعتماد به نفس خودش را دست بده، او وقت فرقی دیگه نمیکنه که کی حاکم باشه کی نباشه، بدبخته و همه اون مسیر رو دوباره به گذشته باید، یعنی همون یه نوع ارتجاع و بازگشت به عقب. قدر این فضا رو باید بدونیم و بر این اساس انقلاب رو تحلیل کنیم، نقدش بکنیم، آیا میشد انقلاب نشه، چرا های دیگه جایگزین داشت، و بعدش اون سوال مهم که حالا انقلاب شد، آیا این مسیری که ما رفتیم بهترین مسیر بود یا این انقلاب میتونست بشه؟ ما خیلی مسیرهای بهتری رفتیم و خیلی اشتباهات میتونستیم نکنیم، و به این سوال جواب بدیم ما کدوم کارا رو کردیم که نباید میکردیم و کنون کار رو نکردیم که باید میکردیم. ببینید با هر تحلیلی که نگاه بکنید باید جواب بدن در دوره گذشته که چه لزومی داشت که با شعائر و مناسک دینی این ملت در افتاده بود، چه دنیا در افتاده بودن که باید توی رضا شاه باید در می آورد، چرا جلوی روزه خونی میگرفتن مثلا، چرا کشف حجاب میکردن. خب مثل بقیه جاها آزاد هر که دلش خواست میتونست با حجاب بیاد، هر که میخواست توی حجاب بیاد دیگه. یه دوست ما نمیدونم حالا اسمش رو از ببرم بدم، گفت مادر بزرگ من از این جمهوری آذربایجان اومده، جمهوری شوروی معذرت اومده بود اینجا اوایل، هم نگاه میگفت شما عجب ملت عجیب غریبی هستیم. گفتیم چطور؟ مگه ما بچه بودیم اینجا میزدن تو سر زنان چادر سر سرشون میکشتن، حالا تو پیر شده اومدیم میزن سرشون که چادر سرشون کنیم. ردشون کنه آقا بودیم، دلشون خواست بکنن دلشون نکنن، مثل بقیه کشور دنیا، مثل بقیه جای آدم. مثلا متعلق که دلال نگاه این زوری به پوشش، ما از همونجا میراث داریم، اگه آزاد برسن احتمالا این برن باز آزادی ادامه بدن. آقا بزرگ تر که خواست مثل اول انقلاب که قرار دارد مثل همون که هیچ کنون از شعار انقلاب ها این چیز را نبودش. یا در دوره محمد رضا شاه واقعا چرا تاریخ ایران باید عوض میشد؟ تاریخ کرد تا رضا شاه تثبیتش کرده بود. آقا خیلی خوب، ما قمری نبودیم، شمسی شده بودیم. گمانی رو که میتونستیم در واقع به رسمیت بشناسیم و بر اساس اون در واقع کار دنبال بکنیم. بنابراین کارهای از این قبیل یا مثلا جشن هنر شیراز که واقعا احساسات مذهبی مردم رو برمی‌انگیخت و هیچ ضرورتی هم بهش نبود، مگه بگیم یه نوع تشفهمی یا یه نوع لجبازی با اعتقادات عامه که نتیجهش هم خوب خودشون دیدن که چه اتفاقی داره میفته. درست اونم در زمانی که یه پیمایشی شده در سال 53 اخیرا دیدم آقای عباس عبدی، آقای بودرزی محسن بودرزی منتشر کردن، مال آقای مجید تهرانیانه و آقای علی اسدی. اولین پیمایش علمی که توی ایران شده در سال 53 گرایش ایرانی ها اون زمان چی بوده و کدوم سمتش به حرکت تو برای رادیو تلویزیون قطبی اون زمان درست کرده بودن. یک دو ماه از منتشر شده این کتاب، وقتی گزارش من 40 سال پیشه، ولی باز تولیدش کردن چون خیلی ها این پیمایش توجه نکردن. از جمله چیزی که در طبق این پیمایش مشخصه و تو مشاهده همه ما نسل انقلاب بود اینه که کاملا معلوم بود که ارتش اسلامی تو جامعه ما به هر دلیل رو به رشد. یعنی شما نگاه کنید به تعداد مساجد، کانون ها، هیئت ها، سخنرانی ها، دانشگاه ها، دانشجوها، حتی خود همین حجاب در درون دانشگاه ها کاملا مشخص بود و دقیقا بهش متفاوت شده و به میزانی که این داره رشد میکنه لجبازی و ضدیت با این عکسش داره رشد میکنه. به یکی از دلیلی که مردم کاملا بسیج شدن علیه رژیم، یعنی مذهب نقشش از اینجا فوق العاده بود، چون به هر حال یادون باشه توی اون انقلاب هیچی، چون ما احزاب نداشتیم، چون شاه همه رو برخورد کرد و بورا چریکی هم کمه رو مهار کرده بود، نیروهای سیاسی هم که دستش بودن که همش هم برشون داره این تعداد رو بگیریم نگیریم بکشیم چیکار بکنیم، مثلا یه جا زندانشون کنیم کیش بفرستیمشون. مثلا تنها جریانی که تشکیلات که تونست باقی بمونه همین روحانیت بود در سطح وسیع که اون زمان رو تو پاماره بیدن مثلا به 30,000 نفر بودن و مساجد و تکایی که اتفاق افتاده توی این روند مبارزه کردن با اعتقادات مردم، اسمش هر چی می‌خواید بذارید، به عنوان واقعیت اصلا نمیشه نادیدش گرفت. این اون چیزیه که رژیم‌های قبلی توی ایران نمی‌کردن. یعنی با اعتقادات آمریکا اصلا مهم نیستش که قبول دارن یا ندارن. دلیلی نداره اصلا این کارو کنن. درست مثل اینه که من گیدم از بعضی از سیاست برداری که آقا در بعضی از حوزه ها اصلا ما نباید ورود بکنیم، مهم نیستش که اون کار غلط یا درسته، اون مورد فرهنگی هم بخوام صحبت بکنه، ما شأنیت این نداره که اون رو تو جامعه مدنی خودش بحث بشه، هر کسی تو دور خودش بشه ما به محض اینکه وارد این بحث بشیم یه اتفاقات دیگه میفته توی داستان. بنابراین اون یک واقعیتی بود و لطمه خوردن و عرض به حضور شما که البته یه اشکال دیگه هم که از این طرف پیش اومد اینه که به میزانی که سعی کردن نقش روحانیت رو کم بکنن و کاهش بدن و منزوی بکنن اونها رو و توهین آمیز باشون برخورد، واقعا شاه وقتی به روحانیت برسید اون سخنرانی سال 41 و اینا وحشتناک توهین میکنه ما. اون شعر معروف رو یادتونه دیگه، مهفشانت اون رو سکه کنن، خطاب به چی میخونه؟ با بدترین لحن ها با اینا برخورد میکنه، بعد ارتباطش دود بکنه قد چه نیروهایی میاره که نه بنده و شما دکتر نصر میگه آقای نیروهای جامعه رو نمیشنسن، اسمشون روش دود همین خاطراتش هم ماساچوستیان یه نیروهایی که اونجا فارغ التحصیل شدن اومدن و میگه اصلا نمیفهمن این جامعه رو، بچه که بودن شده رفت اونجا درس خونده شیفت و نه شیفت، اصلا بحث شیفتگی نیست، همه فکر و ذکر درمیست و همه توی جامعه که با یه فرهنگ و با یه زبان و با یه دین و با یه تاریخ دیگری داره مردم زندگی میکنن ارتباط در من رو بعد هم نچشه میشه که گفتم وقتی یه سال 57 میشه از یه طرفش دیگه کسی نیستش که اصلا با این ارتباط برقرار کنه، چون همه چیزا خراب شده. این فکر انحرافی شکل میگیره که آقا روحانیت ستیزی قرار به اتفاق بیفته، حالا که انقلاب شده ما شدیم هر روحانیزه بکنیم هر چیزی رو، بعد روحانیت توی حوزه‌ای دخالت دادن که خود ما نقش داشتیم آوازم، ما رفتیم پیش رهبر فقیر انقلاب که آقا ما حزب بر ما نماینده بزنیم، الان هر چی فکر کنم چرا من کاری کردم نمی‌فهمم. من فقط اینو بگم دوستان، این که میگن ما بعد این انقلاب چه انحرافاتی که ما داشتیم می‌ترسن که اصلش چیز بشه. ما تو فرانسه خیلی اتفاقات برش افتاده، خیلی نعتام شد به خصوص به ژاکوبن‌ها و اعدام‌هایی که بعدش اتفاق افتاد که همه فرزندان انقلاب رفتن،
اما هنوز بعد 240 سال اصل انقلاب گرامی میدارن برای اینکه اصل جدید اونجا پیدا شد. ما این انحرافات نباید اون اصل رو زیر سوال ببره. اون اصلا اگر بهش وفاداریم باید به اون آرمانهاش وفادار باشیم. اتفاقا از این چیزهایی که اول انقلاب تهمت محسوب میشد و توهین به ما محسوب میشد اینه که این جمهوری اسلامی حکومت آخوندی است. ایشون فاتحه گفت بذار من فاتحه از رهبر انقلاب براتون بگم. آقای مصطفی رحیمی جزوه اینش بود در نقد جمهوری اسلامی. اینا احمد آقای خمینی نقد میکنه، میگه وقتی پدرشون خون بودن جزوه رو گفت تو نظرتون در مورد جزوه چیه؟ گفت ایشون درست میگه، اما این حرفا که در مورد میزنه در مورد حکومت آخوندیه. ما که نمیخوام حکومت آخوندی رو بسازیم، ما میخوام جمهوری اسلامی رو درست کنیم. یعنی تفکیکی قائل بودن. اینجا رو تونستیم این تفکیک رو درست بکنیم نکنیم چه اتفاقی افتاد اون یه بحثه، اما اینکه حکومت آخوندی اتهامی بود که ما داد میکشتیم سالها بحث کردیم که جمهوری اسلامی حکومت آخوندی نیست. امروز یه کسانی در تریبون‌های رسمی بگن حکومت آخوندی، همون انحراف و استعاره‌ای که ما میگیم و این نتیجه اونه که اون افراد که آقا ما در تاریخ ایران دو تا حکومت نداشتیم، یک حکومت که با دین مردم به جنگ، دو حکومت که حکومت که روحانیت مصدر کار بشه. روحانیت به عنوان نه اینکه فرد در رقابت با دیگران اومده توانش بیشتره داره کار دنبال میکنه، و قشر روحانیت حاکمه و حکومت باشه. این هم نداشتیم در واقع، که این جواب اون تفریطه. ما ها باید برگردیم به همون آرمان اولیه که اگر میزان رأی ملت هستش و همون رو بتونیم حفظش بکنیم و با همون هم ماتونستیم از انقلاب به اصلاح برسیم و مسیر انقلاب های جلسی که عمدتاً شکلی رو دنبال نکنیم و سر از انتخابات و اصلاح در بیاریم، هنوز هم بعد 40 سال میتونیم راحت این بحث رو داشته باشیم. در صورتی که بعد 40 سال عرض بزرگ شد و خیلی انقلاب های اصلا این بحث رو نداشتن و امکانی همشکالی نداشتن. اینه که آقا ما به اون آرمان ها بیایم توی شرایط آرام نقدش بکنیم، هم که کجا خطا کردیم، هم اصلا اون آرمان خودمون بود که نشد، محقق نشد، هم کدومش البته ما تحقق ناپذیر بوده که دیگه دست ما نبوده، از اول شعارش رو غلط دادیم. همین داره که پس از دیگه باید نمودی صحبت کنیم.
سوال هم از آقای کاریزاده اینه که مشخصا در چرای انقلاب نقش توسعه یک جانبه شاه رو چقدر میدونن، یعنی توسعه اقتصادی منهای توسعه سیاسی، و سوال هم مرکبه و چقدر اینو از منظر مطالعه تطبیقی قابل قیاس میدونن مشخصا با دوره دوم آقای هاشمی که ما به نوعی توسعه اقتصادی ارجح داریم و توسعه سیاسی رو نمیدونیم، به عنوان اینکه دوره خرداد رو چه واکنشی میبینن به یه پدیده‌ای حالا توی شکل کوچیک‌تر شاید یکسان، و آیا از این منظر میشه نگاه کرد که شما میگین اگر انتخابات آزاد 56 برگزار میشد شاید انقلاب ناگزیر بود؟
من قطعاً یکی از بزرگترین دلایل انقلاب اسلامی رو توسعه نامتوازن یا تکبودی که شما میگید میدونم و معتقدم، همونطور بیشتر الان به کار من توسعه آمرانه، توسعه که از بالاست، ملت رو در اعتنامش نمی کنه، فکر کنه با زور میتونه این ملت رو بهش برسونه. بنابراین این مشکل بشیم فقط اندی باز خیالت رو راحت کنم، من هر نوع اندیشه آمرانه رو در عرصه اجتماع خطرناک میدونم و معتقدم به ضد بولش تبدیل میشه. به همین جهت هم با اسلام آمرانه همونقدر مشکل دارن که با توسعه آمرانه مشکل دارن، و معتقدم همچنان که توسعه آمرانه شکست خورد اسلام آمرانه هم شکست میخوره و نمیتونه جواب بده و حتما ما قیامت های این رو خواهیم داشت. بنابراین این رو با شما صد درصد موافق هستم که یکی از بزرگترین دلایلیم این که سال دور آقای هاشمی رو مقایسه کنید به این معنا میشه مقایسه کرد، به این معنا نمیشه مقایسه کرد. به این معنا که اولویت ایشون تو اون دوره سازندگی بود و این بخش رو اصلا دخالت نمیکرد، چون گفت نمیخوام چالش های دیگه ایجاد بکنم برای اینکه میخوام اون مسیر اصلی رو طی بکنم، شبیه میشه به این مدل، به این الگو، مثل این کاری که دکتر روحانی کرد که مثلا من چون میخوام برجام رو پیش ببرم بعضی جای دیگر توی سعود سیاست خارجی از اولویت هم خارج میکنم برای اینکه اون اگه نچه برسه مثلا جهت درست میشه، بعدا میتونیم برگردیم اون موارد بیشتر رو یا فردیتر مثلا درست بکنیم. اما قابل مقایسه نیست از این جهت که واقعا زمان شاه همچنان گفتم هرچی ما اومدیم جلو توی سال انقلاب نزدیک شدیم، سال 56 نزدیک شدیم، واقعا فرصت و مجال نفس کشیدن نبود و حرف زدن نبود. در دوره آقای هاشمی درست ترویج نمیشد احزاب، فکر حزبی ترویج نمیشد، مطبوعات آزاد ترویج نمیشد، چیزی اونها سیاست رسمی دولت بیاد پشت سرش مثل دوره اصلاحات که وظیفه خودش بدونه مثلا شورا رو بر قیمت برگزار بکنه، وظیفه خودش بدونه که حمایت کنه از آقای مطبوعات و غیره. اما اصلا آزادی که اون که اون دوره بود قابل قیاس نبود با دوره‌ای که در دوره زمان شاه بودش. بنابراین مهای ما اختلاف اون سر این استاتو بگیم بودی یا نبوده، ما هر وقت به توسعه تک بودی برسیم، به هر نامی که برسیم، دین یا ضد دین یا سکولاریسم یا هر چیز دیگه، حتما به نظر من تو ایران جواب نمیده، حتی اگر تو بعضی کشورهای دیگه جواب بده، ولی تو ایران به دلایل مختلف که الان دیگه وقتش نیست جواب بده.
پرسش آخر، من عین کلمات رو میخونم، ببخشید تایزاده نوشتن، جناب تایزاده چرا زمانی که مهندس بازرگان همین صحبت‌های امروز اصلاح طلبان رو داشتن، یک عده از همین داعیه داران اصلاحات یا داعیه داران مد بشه مرگ بر بازرگان میگفتند و نزد امام مرحوم امام بدگویی میکردند؟ این سوال آخر.
خیلی ممنون. از پایانش کنی وقت گفتن که رهبر فرده گفتن این شعارا چیه؟ هم بازرگان میگفتن میگن داره مثلا بازرگان سازشکاره. خب واقعا اگه سازشکار بود با من سازش میکرد. این تو اصلا سازشکار نیست، یه حرفی داره موقعش هم خلاصی یه پادر تو حرف خودش نیست داره. من این رو حاضرم یه وقت صحبت مفصل تری بکنم، ضمن احترام به مهندس بازرگان و شخصیتش و خدماتش. من آن آقای مهندس بازرگان نخست وزیر دوره انقلاب نمیدونم، اگرچه رئیس جمهور موفقی بعد از چند سال برای روز انقلاب میدونستم و میدونم و توی اعضاد خصوصی گفتم بذارم یادم علنی بگم خدمت شما. من معتقدم که فرض کنید اگر اون زمان امکانش تقریبا نبود، ولی فرض کنیم میبود، اگه دکتر یزدی شد و نخست وزیر، به نظر من مسیر انقلاب چیز میشد. علتش هم اینه که هر دوشون در کل نهضت آزادی هم هر دوشون این نظر رو من یه نسبت من فرقی نمیکنه. میخوام بگم اون مخالفت هم به دلیل این نیستش که جمهوری اسلامی هستن مثلا با نهضت آزادی مخالفم یا مرزم میدونم یا نمیدونم از این حرفا چیز دارم. توی این مملکت یه انقلابی شده بود، رهبرش آیت الله خمینی. این رهبر رو مردم واقعا دوستش داشتن و بهش احترام داشتن و ازش تبعیت می‌کردن. درست یا غلط الان مورد بحث ما نیست. این انقلاب هم با رهبری این آدم و با استراتژی و تاکتیک این آدم پیروز شده بود. این فرد هم همچنان که توی پاریس بارها اعلام کرده بود قصدش حکومت نبود، به دو دلیل خیلی روشن. یک، وقتی پیروز شد رفت قم تهران نمون بزن، بیماریش دوباره اشاره کشون به تهران و دیگه این جنس رو نجد که رهبر و تهران باشه و دیگه فرقی و تهران باشه اینجا باشه. دو، قانون اساسی که مشروطه قانون اساسی که تهیه کردن آقای دکتر حبیبی و دوستانشون اصلا به دفعه توش نبود و همون زمانشون اعلام کرد که یعنی موافقت کرد که همونو به رفراندوم بذارن، اگه تایید شد همون بشه قانون اساسی جمهوری اسلامی. جدی ترین مخالفش مهندس بازرگان، تا ما قول بدیم که مهندس مؤسسان تشکیل بدیم و اونجا باید این بررسی بشه که هرچند از جمله کسی که با ایشون بحث کرد آقای هاشمی بود جون ربشون شاد که آقا این اگر بخواد مجلس تشکیل بشه و بیفته دست روحانیت یه چیز دیگه توش در میاد. مهندس بازرگان این الا و الا باید مجلس خبرگان ما مجلس مؤسسان تصویر کردیم یادش که نهایتا با خودم این آقای طالقانی تبدیل شد مجلس خبرگان. بعد ها من چند وقت پیش تو زندان خوندم که مهندس صحابی اون هم روح شاد گفت علت اینکه ما فکر میکردیم که انتخابات بشه و مجلس تشکیل بشه و چیز بشه میخواستیم این مترقیتر رو کنیم، تحلیل اون بود که ما رنگ بیاریم توی انتخابات و بر اساسی ما میتونیم مثلا یه قانون اساسی چیزتر در بیاریم، یعنی از حتی آنچه که دکتر حبیبی رو نشته بودن مثلا خیلی بهتر و جدیتر. همین تجربه هم هست که من امروز با همه انتقاداتم به قانون اساسی اگه امروز من بپرسن میگم قانون اساسی هم تغییر نکنه، من میگردیم برای اینکه مطمئنم اگر این الان بخواد اصلاح بشه حتما جنبه های دموکراتیکیش تضعیف میشه و جنبه های غیر دموکراتیکیش تقویت میشه. من میگم نه فعلا باشه، وقتی شرط عادی شد دو سال چهار سال شش سال دیگه با همین صبر میکنیم تا این به استناد همون تجربه که هستش. این اون طرف قضیه. بنابراین ایشون برای خودش چیز نکرده بود، اتفاقات رو افتاد. یکی از دلایلی که به نظر من بود این بود که آقای مهندس بازرگان واقعیت قضیه اینه که اگر خودش رو سر از امام نمیدونست کم نمیدونست، به حقیقتش هم کاری نداره بوده یا نبوده. دکتر یزدی هم حالت نداشت، دکتر یزدی شرایط انقلاب رو و شرایط چیز رو در یعنی مثل این انقلاب رهبری این فرد بیروز شده و نمیتونه بی اعتناق این فرد کارش اصدار بکنه دنبال بکنه. بعد که ایشون استفاده داد و اتفاقات افتاد، چیزی که خود دوستان نهضت آزادی میتونم بگن که مهندس بازرگان بهترین و طلایی‌ترین فرصتش رو که از دست داد، این بار خودش از دست داد، این بود که نامزد ریاست جمهوری نشد. البته مشکلاتی بوده که رئیس سرابونان خود آقای مهندس توسلی توضیح داد، بلاس خود درون خود نهضت اعتراضات شروع شد به ایشون که نباید بشه و تا بیرون که کسانی مثلا موافق نبودن و فکر کرد که مثلا اون شرایطشون نمیتونه تیر بشه. مهندس باز این به همون دلیلی که من اول عرض کردم که ما انقلابی بودیم بعد اصلاح طلب شدیم، اگر از ما بپرسن آقا چرا همچین پروسه رو طی کردید، من جواب اول سعی کردم اینو بگم که آقا ما بسته به شرایط اصلاح طلب میشیم یا انقلابی میشیم، چون دو تا مفهومی که یکیش خوب باشه یکیش بد باشه، یکی به طور مطلق همیشه کارایی داشته باشه یکی نداشته باشه. ما اگه شرایط مساعد باشه اصل بر اصلاح طلبی است، مگر اینکه امکانش نباشه به سمت انقلاب بشه. به همون جهت گفتم اصلاح طلبی مثل مداواست، انقلابیگر مثل جراحیه. اصل بر مداوای تدریجی است، مگر اینکه به جایی برسیم تا هیچ جایی جز جراحی وجود نداره، علی رغم خونریزی و علی رغم تبعاتی که داره، باید هم یه جراحی بدیم برای اینکه اون بیماری یا اون خطر نمیتونه در جامعه ما برطرف بشه. این اون شرایط نبودش. در عین حال بله، واقعیتش اینه که ما تو طول این مدت که بوده به بعضی از حرفای مهندس بازرگان رسیدیم، همچنان که از اون طرف نهضت آزادی و امثال هم امروز با این تجربه که ما پشت سر گذاشتیم موضعشون نسبت به اصلاحات و اصلاح طلبان اون هم نزدیک شده. درست عین پیوندی که ما با آقای حاشیه بری کردیم، یه خود ما برای رفتیم به خود ایشون رو برم، یه تجربیات تاریخی که امروز من در کنار مهندس توسلی میتونم بشینم راحت چیا کنیم صحبت بکنیم انتقاد کنیم به هم دیگه، حالا بپذیریم یا نپذیریم میتونیم گفتگو بکنیم، این رو باید در واقع درکش بکنیم. اگر کسی هم اصرار داره بگه حتما تو این زمینه فضل تقدم با فلانی بوده، بگه ببین ندارم بوده، ما که در جهت فضل تقدم در انتقاد از خود مشکلی نداریم، تا اینجا اشتباه کردیم یه بود عقبترش هم باید رفتیم جا در یه جایی دیگه هم اشتباه بزرگتر کردیم، هر جا هم که اشتباه کردیم میتونیم بگیم. اما فکر نکنیم که الانی که در واقع بعد از 37 سال داریم میشینیم تو اون شرایط انقلابی مهندس بازرگان میتونستش که در واقع اون کشور رو با اون نوع مسائلش و با اون نوع مسائلش دنبال بکنه. من تو این مصاحبه که با دهباشی داشتم یه شاهدی آوردم براش که از کتاب خودش بود. ببینید اینقدر ما در مورد سفارت آمریکا که اشکالش بد بوده یا خطا بوده صحبت شده، کتاب دارالشمالی که خود ایشون منتشر کرده، خودش مصاحبه کرده رفته اونجا، دارالشمالی میگه که من تا لحظه که سفارت آمریکا اشغال نشده بود امید به برگشت رژیم شاه داشت. سفارت که اشغال شد فهمیده دیگه رژیم بر نمیگرد. اصلا کسایی که این کار کرده بودن هدفشون صحبت کردن با همساد آقای دارالشمالی نبوده یا نمیخواستن اونا این نتیجه بگیرن، اگرچه هممون نگران این بودیم که مثلا کودتای اتفاق بیفته و شرایطی بشه. ما میتوانیم در دوره‌های مختلف از حضور شما که به خصوص امروز که با به دلیل همون فضای نسبی آزادی 40 ساله که کمابیش داشتیم با همه سختی ها با همه محدودیت ها تونستیم 40 سال اجمالاً با هم دیگه حرف بزنیم و این فضا داشته باشیم، امروز زمانیه که چرا میتونیم اونجا برگردیم ببینیم اوایل انقلاب حوادث چی بوده، شرایط چگونه بوده، جایگاه نیروا چگونه بوده و مهندس بازرگان رو با زاویه امروز ابی نداره ارزی رو ببینید ببینید تو همون کانتکستی که تو همون دوره بخشای جدی از نهضت آزادی از مهندس بازرگان جدا شدنشون گفتن شما به درد این مرحله مهندس آبی دوستانشون تو این مسیر بودن و جدا شدن، تو درون خود نهضت آزادی از مواضع اقتصادی با مهندس بازرگان مشکل داشتن تا مواضع سیاست خارجی در مورد آمریکا، البته هم تو آزادی همشون مشترک بود. بنابراین ماها تو